بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. یکی از مباحث مهمی که در بحث اجزاء مطرح شده و مرحوم نایلی علی الله مقامه الشریف ظاهرا به عنوان تنبیه دوم و در محاضرات به عنوان تنبیه چهارم ذکر شده و مرحوم شیخ علی الله مقامه در مطارح الانظار به طور خیلی تفصیل متعرض این مبحث شده و با صاحب فصول بحثی داره که خیلی ادامه پیدا کرده. اون مسئله حجیت فتوای مجتهد است نسبت به مقلد، اصل عملی هم داره. اون اینکه اینچنین تصور شده که فتوای مجتهد نسبت به خود او طریقی است و اما نسبت به مقلد او موضوعی و سببی است. فتوای مجتهد نسبت به خود او طریقی است و نسبت به مقلد او موضوعی و سببی است. به این معنا فرض کنیم بر اینکه مجتهد بنابر این شد، یعنی بنابر این گذاشت و اجتهد و استنبط که لا یجب السوره در صلات، افتا بذلک مقلد هم اخذ این فتوا را، خود مجتهد صلا بدون سوره، المقلد هم کذلک صلا بدون سوره، ثم تبدل رأیه به این که لا یجب السوره، خود او باید قضا کنه و یا عرض کنم اعاده کنه و اما مقلد فلا، او برش قضایی نیست که انه به طور شوخی بارئی بر دوش اوست، نه اینکه قضا از طرف این بکنه، یعنی هر چرا که شده او سبب شده برای این. یک چنین فتوایی، یک چنین نظریه‌ای هست. مرحوم نایلی میگه و قد توهمه یا قد یتوهم، حالا قائلی هم داره شاید یک چنین توهمی شده در مطلب. من عبارت ایشون رو بخونم بعد بررسی کنیم. و توهم یا و توهم ان حجیت فتوی المجتهد فی حق المقلد، حجیت فتوای مجتهد درباره مقلد، من باب سببیت و الموضوعیه، از باب سببیت و موضوعیت، یعنی کشف خلاف نداره نسبت او و او هر کاری کرده، یعنی نماز را فرض کن بی سوره خونده مشکلی نیست. لطریقیه ولذا یجب الرجوع الی الاعلم الحی ولو فرضنا مخالفت فتواه للمشهور بین المتقدمین. دلیل بر این مطلب چیه؟ خب این مدعاست. دلیل بر این مطلب این است که میگوید شما بزرگان علما مراجع همه فتوا میدی که تقلید اعلم واجبه. خیلی خوب، تقلید اعلم واجبه ولو این عمومیتش، ولو این که مخالف مشهور متقدمین و متأخرین باشه، یعنی یک فتوایی بدهد بر خلاف شهرت فقها اعم از متقدمین و متأخرین، یعنی بار شهرت را زیاد کنیم. این چنین فتوا میدید؟ مقلد باید اعلم از کل باشه، ولو آل فتوای او به مخالفت تمام علما، حالا تمام که نه، اجماع نشه، مشهور علما. خب این چیه معناش؟ این معناش اینه، تخلیه کردن فتوای علما از ون و طریقیت. چون هیچ کس همچنین جرأتی نمی کنه بگه مثلا 50 نفر از مراجع همه بگن این، فرض کنید واجبه، حالا مثال خودمون، این آقا بگه واجب نیست، ون به اون طرف میره، گمان به اون طرف میره، این یا صفر ون میشه، یعنی هیچ ونی در اون باقی نمیمونه، یا اگر باشه خیلی ضعیف. پس معلوم میشه که فتوای مجتهد معیارش طریق الی الواقع نیست. چون اگر معیارش طریق الی الواقع باشه و گمان الی الواقع باشه، خب اون طرف هست، اینجا نباید حجت باشه. و به عبارت اخرى ما باید بگیم فتوای اعلم در جایی واجب الاطاعه است، رجوع به اعلم، که گمان برخلافش نباشه. ولی اگر این تعمیم را شما دادید، معناش اینه که او ولو گمانی با او نباشه یا گمان و ضعیف، این یؤدی الی تخلیه اعتبار فتوای مجتهد از طریقیت. پس لیس هو طریق الی الواقع و انما هو بنفسه شیئون. طریق اگر بود شکست باید بخوره، یعنی نباید اینجا، باید بگیم در جایی که این چنین نباشه، فتوای علم یکی دو تا 5 تا مخالف داشته باشه، اونم سر جاش هست. این دلیل این هاست بر این معنا که اگر چنون که بنا بود قول او به عنوان طریقیت و گمان به واقع حجت باشه، این عرض کنم نباید در این مورد حجت باشه، و حال اینکه شما فتواتون بر این معنا هست. این دلیل این هاست. ولذا یجب الرجوع الى الاعلم الحی ولو فرضنا مخالفت فتوا للمشهور بین المتقدمین و المتأخرین. این عبارت عجله. مع ان طریقیتها للواقع اضعف من دعم المشهور به ضروره. خب معلومه دیگه، 50 نفر چیز بگن، 1 نفر چیز بگه، این طریقیتش خیلی ضعیف میشه. پس معلوم میشه امر دیگری در کار هست و هو سببیه. این حرف قائله. خب همین فرض شاذ ناظر برای ما در خیلی خوب، ما همین برای استدلال ما کافیه. ما بخواهیم بشکنیم چیزی را، یک استدلال که نادرم باشه کافیه. ما میخواهیم صد کنیم این معنا را که قول او از باب حجیته، ولو یک مورد کمم باشه، همین برای معنا کافیه در این که طریقیت را در این باره ضعیف. الجواب اولا به این که این سببیتی که در اینجا ادعا شده مسبب چیه؟ علی الموضوعیت و سببیه که ما هو عبارتش من است، باب سببیت و الموضوعیه. اگر مراد سببیت فتوای مجتهد للحکم الواقعی باشه، هذا من التصویب الباطل، یعنی اونچنان باشد که اشعری میگه، یعنی فتوای مجتهد هم کل امارات، اونچنان که اشعری میگوید اماره یؤدی الى الحکم و ما اداه الاماره و الصواب و لیس هناك خطأ للامارات لان ما یؤدیه الاماره هو الصواب و لذا یقال له المصوبه و التصویب. سبب همون چیزی گفته دیگه، چیزی دیگه ای نیست که بگیم این با اون مطابقه میکنه یا نه. صدق کاذبی نداره، چی از همینه. اگه اینو میگه بسیار غلطه. این هم هیچ کس همچین ادعایی نمیتونه بکنه که فتوای مجتهد تصویبی باشه. پس مسبب حکم واقعی نیست قطعا و نمیتونه بگه این حرف رو. مسبب حکم ظاهری باشه، ای بیند، چون سببیت را ما تعمیم میدیم به این معنا میدیم سببیت از برای حکم ظاهری و هوا کار معدای امارات همینه. امارات سببا اما نه برای واقع، طریق الى الواقع و یولد حکما ظاهریا. بنابراین سببیت یسبب به حکما ظاهریا، که اگر روایت گفت قال صادق علیه السلام الخمر حرامون، او محفوظ سر جای خودش، این هم یه حکم ایجاد میکنه و هوا حکم ظاهری و رفع شک. ای بینا داره اینا جعل مواصل ازش تعبیر میشه و سببیت از برای حکم ظاهری میشه، ولی این با کشف خطا منافات نداره. اگر سببیت به معنای سببیت حکم ظاهری باشه قبول، هیچ مانعی هم نداره، ولیکن با کشف خطا مانعی نداره، یعنی با کشف خطا منافات نیست. همون فتوای مجتهد را اگر فرض کردیم یؤدی الى حکم ظاهری فلیکن، خودش عمل کرد اعاده میکنه، منم که مقلد او بودم با همین حکم ظاهری عمل کردم، کشف خطا شد، باید اعاده بکنه. یعنی چه اعاده نداره، قضا نداره؟ اگر مراد سببیت سبب حکم واقعی است ممنوع عقلا، و اگر سببیت به معنای سببیت حکم ظاهری است مانعی نداره الا انه ینکشف القطع، او باید اعاده کنه بزرگوار، من مقلط هم باید اعاده کنم، چون برای هر دومون کشف القطع شد، همون گونه که برای او همون گونه برای من مقلط. پس چرا شما نفی میکنید این که طریقیت را نسبت به یعنی اعاده و قضا را نسبت به؟ خب این یک جواب نقضی سربسته است. اینجا این کاری فقط همین مقدار نقض شد. باز کنیم مطلب را، ببینیم چه باید در اینجا گفت و حل مطلب چیه و سر این که فرمودن تقلید اعلم واجب هست ولو کان خلاف المشهور، این چجور توجیه کنیم این را از نظر برهان و ادله؟ آیا این قابل قبول این حرف که فتوای مجتهدی که در مقابل همه فقط ایشون اعلم است و لا غیر باید حجیت داشته باشه، این چه راه فنی علمی داره؟ ما این راه رو بخوایم طی بکنیم باید دنبال این بریم که اساساً مسئله تقلید از چه راهی حجت شد. تقلید مجتهد برای مقلد وجوهی گفته شده براش، ولیکن لا یسمع. اگر حوصله داشته باشید ما در عرض کنم که همین فقه شیعه در جلد اول یعنی مقابل اول بحث در تقلید علم مفصل اونجا شده، مراجعه کنید بد نیست. عرض شود که اساساً حجیت فتوای مجتهد نسبت به مقلد از راه بنای عقلاست. بنای عقلا بر اساس رجوع جاهل و عالم، هیچ راه دیگه معتبر غیر از این نیست. بنای عقلا بر این است که جاهل رجوع میکند به عالم در تمام مسائلی که لایعلم. این اختصاصی به علم فقه نداره، تمام علوم همینطوره. یه مریضی رجوع میکنه به طبیب چون اون طبیب عالمه به این که این چه مرضی داره و عالمه به این است که چی دوایی داره، این چیز عملی است. یه شخصی که بخواهد یه ساختمانی بسازه رجوع میکنه به مهندس، آقای مهندس چجوری، چه وزنی، چه طوری، چه نقشه ای، اونم میدونه، پاسخ میده. خانه کسی رو میخواد پیدا کنید بلد نیستید، از همسایه ها میپرسید. کلمه تقلید یه مقدار زننده شده، شاید این منتخب باشه از اون روایت که فلل عوام ان یقلدو، تقلید یعنی رجوع جاهل به عالم. شب و روز کار ما اینه، در تمام مسائل که ما نمیدونیم به اونی که میدونه مراجعه میکنیم، حتی ساده ترین موضوع با اونی که خانه فلانی کجاست از همسایه میپرسیم. این عیبی نداره، نقصی نداره. بسیار حالا که اینطور شد، ما این معنا رو که اثبات کردیم، حالا ببینیم این آقای مقلد چه وظیفه ای داره، کجا بره، چرا بره در خانه عالم. برای خاطر اینکه این مقلد فرض بر این باشه که یعلم و به ان لله تبارک و تعالی احکام هم، قطعا هر انسان مسلمانی می دارد که خداوند احکامی داره، ولیکن این احکام به دست او نمیاد. چرا؟ به جهت اینکه ادله احکام، ادله اولیه، این مؤمن دسترسی به اون نداره. چرا؟ چون کتاب است و سنت، فهم احکام از کتاب و سنت بار سنگینی داره که با چندین سال در حوزه درس خونه. این هم که نخونه. این طریق اول دست مجتهد. طریق اولی که عبارت است از کتاب و سنت، این راهی است که برای او واضحه. فهو یتوجه الی این طرق و یأخذ من الطریق احکام واقعیه را. یعلم بان الخمر حرام، حالا از هر کجا از کتاب و سنت دستش میاد. این طریق اولی. این طریق که به دست مجتهد آمد، شخص عامی میگه من با این طریق باید طریق الی الواقع برسم، چون مستقیما نمیتونم به ادله احکام برسم. هذا طریق الی الطریق. پس ارتکاز مقلد عبارت است از دست آوردن احکام الهی از طریق الطریق، و هو فتوی المجتهد. پس اعتبار فتوای مجتهد به دست مقلد از باب طریقیت. این السببیه، چرا تقلید میکنی از این آقا؟ میگه من میخوام حکم خدا را به دست بیارم، من میخوام ببینم واجبات و محرمات من چیه. خب بهش بگید برو از قرآن و حدیث استفاده کن، که خب میگه به این کار من نیست، من بلد نیستم قرآن به اون مجللی و به اون عرصبت بیانات و تفسیرات کار من نیست، روایت فهمیدنم کار من نیست. من از این آقایی که از اون طریق به دست آورد و حکم را، من پس ارتکاز دلیل بر اعتبار حجیت و اعتبار فتوا همون معنای طریقیت الی الاحکام. سببیت یعنی چی؟ اصلا معنا داره طرح کلمه سببیت در اینجا. من بخوام به حکم واقعی برسم، از طریق الی الطریق میرسم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، ببینیم این طریق که فتوای مجتهده، این عقلایی که بنا شد به طریق اعتبار بدن، این دقت کنید، این طریق را چه جور بشه اعتبار میدن، تا چه اندازی؟ آیا این چنین است که به این طریق عمل می شود ولو ظن برخلافش پیدا کنی؟ یا نه، بایستی که خود این بار ظن را برده؟ جوابش اینه که نه. جوابش اینه که فتوای مجتهد و کل امارت معتبره لاستکشاف الواقع از باب ظن نوعی حجته، نه ظن شخصی. الظن النوعی یجتمع مع الظن علی خلافه. دلیلش سه مورد بهش استشهاد. یکی ظواهر ادله، ظواهر کلام. لا اشکال این که ظواهر حجت از باب تلقیت، با هم که حرف میزنیم میخوایم یه چیزی بفهمیم، به یک واقعی برسیم. من به شما میگم زید از سفر آمده، شما اینو گوش میکنی، این حرف من ظاهر کلام است، به واقع میخواد شما رو برسونه. گفته شده است که در ظواهر لا یعتبر الظن بالوفاق و لا یعتبر عدم الظن بالخلاف ای حجت ولو ظن بالخلاف. ظواهر ادله حجت هر چند شما ظن به خلاف پیدا کنید. اگر من به شما گفتم زید از سفر آمده، فرض کنید من مثلا حالا خدا راستگو هستم، شما عمل میکنید به قول من، ولو از نظر گمان گمانتون اینه که نه نیامده. چرا؟ به جهت اینکه ایشون دیروز مثلا فرض کن تهران بوده یا چطوری بوده، بعیده که حالا امروز آماده باشه. یه حالا ولی دارید ظواهر الفاظ حجت، ولو این که ما ظن به خلافش پیدا کنیم. ولی تو این حرف معروفه در ظواهر الفاظ، در باب حجیت ظواهر، منحول صاحب کفایه و غیره، این رو تقریب فرمودن لا یعتبر الظن بالوفاق و لا یعتبر عدم الظن بالخلاف، یعنی و این ظن بالخلاف حجت و این ظن بالخلاف. موردی دیگر در باب بیلات قاضی، این چنین مقرره اگر در نزد قاضی دو نفر برخلاف هم شهادت میده، یک شاهد بیانه میگه این خانمال زید، بیانه دیگر میگه این خانمال عمره، دو تا بیانه معارضه میکنه، تا حد تعارض تساقط میکنه، بعد رجوع کرد به یمین و الاخر به اون کاری نداریم. میگویند قاضی باید حکم به تساقط کنه ولو این که گمانش به یکی از این دو قضاست بره. یعنی این دو تا قاضی این طرف، دو تا بیانه این طرف، یعنی این دو نفر عادل، از نظر اطلاعاتشون، از نظر سنشون، از یک نظرهای خارجی گمان در اون بیشتر تا اون طرف، میگن نه ولو کان ظن برخلاف داشته باشی نسبت به اون طرف که ونده به حقوق اینه، باز تساقطه. چرا تساقطه؟ یعنی اون از باب ظن نوعی حجته و ظن نوعی مزاحمش ونده برخلاف نمیشه. در باب خبرم همینطوره، اگر دو مخبر خبری بدهند در باب تعادل تراجی، قطع نظر از اخبار که در شبکه تعادل تراجی هست، باز تعارض میکنه، تساقط میکنه و روزن. سر مطلب چیه؟ سر مطلب اینه که اون ظنی که از خود طریق ناشی میشه ظن طریقی است، یعنی 90% ولو ظن برخلاف بشه. و اما ظنون معارضه، ظنون غیر معتبر است، لا یعارض المعتبر. ظنون برخلاف ادله اعتبار امارات اعم از روایات و فتوای مجتهد، ظنون غیر اعتباریه ولو حصل من فتوى المشهور. فتوای مشهور افرض به اینکه اوجب الظن ای اعتبار لهذا الظن، این ظن معتبر نیست. وقتی این ظن معتبر نیست، مزاحمت با حجیت خبر واحد نمیکنه که ظن نوعی داشت. این حل مطلب همینه. یعنی ما نمی ترسیم از اینکه بگوییم یجب تقلید الاعلم ولو اینکه ظن بر خلاف او باشه، چون این ولو عبارت از راه دادن به ظنون غیر معتبره. ظنون غیر معتبره صلاحیت نداره که با اماره ای که معتبر است به صورت ظن نوعی معارضه کنه. عرف و شاهدش همینایی بود که گفتیم فتحصل من جمیع ما ذکرنا، به اینکه لزام مرحوم لاینی مختصرا میگه این توهم مطبوعه به ان عدم ایجاب طریق للظن بالواقع احیانا. این کلمه احیانا همینیست که آقای شیخ الان فرمود، به اینکه این قد یتفق اینطور میشه فتوای علم. همیشه که علم اینطوری نیست که ظنی بر خلافش باشه. گاهی ببینید نه، فتوای او هم با مشهور مطابقه، ولیکن چون ما استناد میخواهیم در عمل، باید مستندی داشته باشیم در عمل، رجوع میکنیم به علم. فتوای او علم با فتوای دیگران و مشهور موافقه، ولیکن انی چون میخوام کاری رو انجام بدم استناد میخوام که بگویم خدایا من استناد به قول کی کردم در اینکه این عمل رو انجام دادم یا ندادم. حاضر هو الاعلم، باید استناد باشه و الا میفته تو باب احتیاط و حساب دیگه. در خلاف احتیاط عمل کردن یا بلکه در مورد احتیاط عمل کردن به فتوای مجتهد استناد میخواد. علی کل حال احیانا مع اشتماله علی خصوصیت موجبت لتعینه، میگه این یه خصوصیتی داره که موجب تعینشه. خصوصیت اعلمیتشه، اعلمیت مورد امضای عرف است در عرفیات و امارات. شما در این شهر اگر خدای نکرده گرفتار مرضی بشید به سراغ بهترین میرید، این کاریس امضا شد. این خصوصیت چرا اعلم چراش من نمیدونم، بنای اغلا بر اینه، بنای اغلا بر این است که در مواردی که میخواهند به یک واقعیتی برسند کما این که رجوع میکنن به طریق، به اعلم و طرق رجوع میکنن. وقتی من رو بر این شد پس قول اعلم میشه حجت، دلیلش بنای اغلا، اعتبارش به انضای شارع، الغ المخالف، مخالف که ظنون دیگری هست اونو باید الغا کنی. عبارت ایشون هم همینه، مع اشتماله علی خصوصیت موجبت لتعینه لا ینافی طریقیته کما فی حجیت الظواهر. این عبارت مرحوم نائینیه، بهترین جواب. میگه در حجیت الظواهر شما چیکار میکنی؟ ظاهر که حجته ولو ظن برخلافش بدین، خوندی در کفایه. لا یعتبر عدم الظن بالخلاف، یعنی ولو ظن بالخلاف ظواهر حجته. ما هم اضافه کردیم بینه و همچنین عرض کنم خبر واحد را. فتحصل من جمیع ما ذکرنا که این حرف درست نیست. تا برسیم. صلی الله علی محمد.